أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب غذا که آیا در قاضی اجتهاد شرطه یا نه. گفتیم که قاضی بر دو قسم، قاضی مطلق داریم و قاضی تحکیم داریم. قاضی مطلق را بحث کردیم، گفتیم سه قول وجود داره. بعضیا میگن اجتهاد مطلق شرطه، مثل آیت الله خویی، مثل امام خمینی. بعضیا میگن اجتهاد مطلق شرط نیست، متجزی هم کافیه، مثل مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله، مولا احمد نراقی رحمت الله علیه، استاد شیخ اعظم انصاری در مستند و شیعه. بعضی میگن اصلا لازم نیست مجتهد باشه، همینقدر که عارف به حکم الله باشه کفایت میکنه. و این مسئله حکم حدیث اهل بیت رو بفهمه، حکم رو بفهمه، حالا از رساله باشه یا غیر رساله باشه فرق نمیکنه، روحانی باشه یا غیر روحانی باشه فرق نمیکنه. مرحوم صاحب جواهر اینطوری معتقد بود و خیلی مباحث علمی دلیل جالبی هم که آخرم نظر ما همین شد. ضرورتی نداره ما بیم شرط کنیم در قضاوت اجتهاد را و بعد مشکلاتی فراهم بشه و دسترسی مردم به قاضی نداشته باشن و چقدر سخت بشه. خب بماند بحثی که الان مطرح میکنیم، قاضی تحکیم. دوستان عزیز، البته مباحث دیگری در ذیل این مسئله وجود داره که اتفاقا در تحلیل الوسیله بعضی فروع هست که اگر نیاز باشه من اشاره میکنم. حالا بحث ما سر اینه که قسم دوم قاضی، قاضی تحکیمه. دلیل تحکیم، قاضی تحکیم چیه در واقع؟ دوستان عزیز چه دلیلی داریم بر این که قاضی تحکیم حکمش نافذه؟ ما بحث ما سر نفوذه حکم قاضیه، که آیا حکم قاضی نافذ است یا نافذ نیست. بحث ما اینجاست دوستان عزیز. ملاحظه بفرمایید، ما در حقیقت داریم این بحث را دنبال میکنیم و مرحوم آیت الله آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج اشاره میکنند. میفرمایند که توجه داشته باشید برای قاضی تحکیم. اتفاقا این مشهوره ابی خدیجه ناظر به قاضی تحکیمه. ما قبلا نقل کردیم که یکی از ادلهی که برای قاضی منصوب وجود داره همین مشهوره ابی خدیجه بود، ولیکن مشهوره ابی خدیجه از نظر بعضی علما مخدوش بود، چون اون بزرگان آمدن مدعی شدن که در مشهوره ابی خدیجه کلمه شیئن من احکامنا و احادیثنا وجود داره و این دلالت بر اجتهاد مطلق نمی کنه و اجتهاد مطلق در مورد قاضی منصوب وجود داره. اما قول کسانی که گفت آقا اجتهاد مطلق شرط نیست، اتفاقا دلیلشون هم همین مشهوره ابی خدیجه بود، منتها اونها مشهوره ابی خدیجه را دلیل گرفته بودند برای قاضی منصوب، چون فرمود انی جعلته حاکما علیکم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه معتقده که این روایت مشهوره خدیجه دلیل برای قاضی منصوب نیست، اتفاقا دلیل برای قاضی تحکیمه. پس مهمترین دلیلی که ما برای قاضی تحکیم داریم مشهوره ابی خدیجه هست که ما قبلا درباره سند این روایت هم اشاره کردیم. البته یک مطلبی را من میخواستم هنوز از کتاب فقه صادق مرحوم آیت الله آقای روحانی بخوانم براتون که درباره مقبوله و درباره مشهوره بود، منتها الان چون کتاب آیت الله آقای سید صادق روحانی دم دست من نیست و در کتابخانه دفتر تبلیغات وجود داره و این درس رو من در حجره خودم، اتاق خودم پایین طبقه یک میگم، دوستان توجه داشته باشن اینجا مبانی تکملت المنهاج رو من دارم ولی کتاب فقه صادق نیست. لذا اون عبارتی را که درباره مشهوره از نظر سند و مقبوله وجود داشت در جلسه بعد انشالله خواهیم خون. فعلا میخوام بحث کنیم که چگونه مشهوره ابی خدیجه دلالت میکند بر این که قاضی تحکیم حجت است و
و قولش نافذه و اگر چنانچه او حکمی را داد، حکم او حجت است. و ما وقتی میگیم که آقا قول قاضی و نافذه، معناش اینه که مجتهد دیگری و حاکم دیگری و قاضی دیگری حق نداره اون حکم را نقض کنه. ببینید این مباحثی که ما الان در دادگاه داریم که اگر مثلا یک شعبه حکم بکنه، آیا شعبه دیگری که بالاتر از او باشه میتونه نقض بکنه یا نه، بعد باز بره به دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور اون حکم را نقض کنه، اینا مباحثی است که باز باید جداگانه بررسی کنیم و چه بسا در مباحث آینده ممکنه بهش برسیم. اما دیگه چون در متن منهاج الصالحین ذکر نشده، اینها را وارد نشدیم و الا این مطالب در جای خودش وجود داره و بحث کردن علما، بعضیا به طور مفصل بحث کردن. اگر نیاز بود من در جلساتی باز بهش اشاره خواهم کرد. به هر حال دوستان عزیز، الان نگاه کنید، ما در حقیقت در مورد قضاتی که مثلا در جمهوری اسلامی ایران هستن، اینا میگیم همه منصوب من قبل ولی فقیه هستن و ولی فقیه خودش منصوب من قبل المعصوم علیه السلام است و معصوم منصوب من قبل پیغمبر صلوات الله و سلام علیه است و پیغمبرم منصوب من قبل الله است. در واقع منتها شرطیت اجتهاد، اگر چنانچه فقیه فتوا میده که اجتهاد شرطه، الان در مورد قضات بر اساس ضرورته، یعنی اضطرار وقتی که فقیه اجازه داد که انهو شرطیت اجتهاد مطلق را از قاضی برداشت و قاضی که مجتهد مطلقم نباشه میتونه حکم کنه، که انهو نظیر همون فتوای مرحوم صاحب جواهر که ما خدمتتون قبلا دلیلش را محکم و متقن بیان کردیم. خب حالا در مورد نقض، در واقع در مورد نقض که قبلا اشاره کردیم که مولا علی کنی در تهران شاه ناصرالدین شاه ازش خواست که حکم میرزای شیرازی رو نقض کنه، ایشون گفت نه، من حکم میرزای شیرازی رو نقض نمی کنم و از شهر خارج شد که چند نفرم در خروج ایشون از شهر کشته شد و خیلی مورد اعتراض واقع شد و در حقیقت به هر حال این قضیه قبول نشد. اما قضاتی که در درجات پایین تر باشن و منصوب من قبل الفقیه مجتهد باشن، اینها آیا در حقیقت نقض حکمشون جایزه یا جایز نیست؟ اون یک بحثی است که عرض کردیم در حقیقت باید دوستان عزیز این مسئله را ما مستقلاً بررسی کنیم و اگر وقت بشه در جای خودش در حقیقت این را اشاره کنیم. در کتاب تحریر الوسیله جلد دو، به این چاپی که الان من دارم که چاپ مکتب تو اعتماد الکاظمینی هست، تهران ناصر خسرو، در دو جلد صفحه 368 به همین قضیه در حقیقت دوستان عزیز اشاره شده که اگر چنانچه در حکمی را قاضی صادر کرد، آیا قاضی دیگر او را میتونه در حقیقت نفی کنه یا نقض کنه یا نه. در واقع ببینید میفرماید امام کما لا یجوز نقض حکمه مع شک، نقض حکمش وجود نداره، در واقع ببینید حق نداره دیگری بیاد حکم او را نقض کنه. اما در مثل مباحثی که الان در جامعه ما و در مملکت ما اتفاق میفته که عرض کردیم، مثلا یک قاضی در یک شعبه حکم میکنه، بعد شعبه‌ای که بالاتر از او هست حکم او را اگر اعتراض کنه آقای در واقع اون کسی که مدعی هست اعتراض کنه، شعبه بعدی میتونه او را نقض کنه و باز گاهی اون شعبه بعدی هم اگر نقض نکنه به دیوان عالی کشور حواله میده و گاهی ممکنه دیوان عالی کشور حکم او را نقض کنه. به هر حال دوستان عزیز این یک مسئله علمی خوبی است که باز باید در حقیقت در جای خودش بررسی بشه و اصلا صلاحیت داره که یک پایان نامه در بابو نوشته بشه. عرض کردیم اینا ریز مسائل واقعا جا داره که درباره هر کدوم یک پایان نامه نوشته بشه و دوستان تحقیق کنن. حالا دوستان عزیز بحث ما سر اینه که قاضی تحکیم دلیلش چیه؟ آیا دلیلی بر حجیت قول قاضی تحکیم داریم و ما میتونیم قول قاضی تحکیم را نافذ بدونیم یا نه؟ مثلا زید و عمرو هر دو اتفاق کردن که برن پیش یک شخصی، آیا اون شخص میتونه مجتهد تراز اول باشه، میتونه مجتهد تراز دوم باشه، میتونه یک عالم شهر باشه، میتونه یک امام جماعت محل باشه، میتونه حتی یک نفر شخصی باشه که مسائل شرعی را بلد باشه. من قبلا یادآور شدم، گفتم مرحوم آقای قربانی رحمت الله علیه خسر ما کسی بود که در واقعا مسئله شرعی دونستن آقا مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. مسائل بی را، مسائل ربا را، مسائل نزاع را، مسائل اختلافات ملک ها را، غیر سالک را دقیق تشخیص میداد. یعنی در حقیقت دو تا حرفه داشت، یکی هم یک حرفه کشاورزی و تجارت رو داشت و یک طرف هم مسئله شرعی رو میدونست و در مورد هر قضیه فوری حکم میکرد و حکم اون هم خیلی ها میپذیرفتن. ما یادمون نمیاد که کسی را حکم اون رو نقض کرده باشه. خب حالا اینا بمانه. در دوره قبل از ایشون مثلا مرحوم پدرم رحمت الله علیه، خب او که حالا در حد خودش مجتهد بود و صاحب نظر بود و حکم میکرد و حکم هم نافذ بود. اما دوستان عزیز، این قضیه اینطوریه، قاضی تحکیم دیگه کسی شرط نمیکنه که حتما باید مجتهد تراز اول باشه و مرجع تقلید باشه، به صرف این که دو نفر راضی شدن که برن در واقع پیش یک نفر سومی و او برای اونها قضاوت کنه، او رو اسمشو میذارن قاضی تحکیم. کلمه تحکیم هم در اینجا باب تفعیل دیگه، از ماده حکمه و حکمه تحکیما، حکمه یعنی جعله حاکما، یعنی او را حاکم قرار دادن، خودشون او را حاکم قرار دادن و از او خواستن که درباره اون مسئله‌ای که دارن به مورد نزاع هست واقعا قضاوت کنن. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید دلیل این مطلب همون معتبره ابی خدیجه یا مشهوره ابی خدیجه هست. ایشون تعبیر به معتبره میکنه ها، کلمه مشهوره رو هم حتی نیاورده. بعد در آخرش هم میگه و روایت صحیحه فان ابا خدیجه ثقه علی الازهر. ما قبلا درباره سند این روایت مفصل بحث کردیم، دیگه درباره خود ابی خدیجه که چرا آقای خویی میفرماد ثقه علی الازهر، چون گفتیم اختلاف هست در واقع. خب ببینید دوستان عزیز، در باره این که این روایت چگونه بر مطلب دلالت میکنه، خب این روایت را عده آمدن دلیل دونستن برای قاضی منصوب. ما دلیل برای قاضی منصوب را خوندیم، الان میخوام بگیم این دلیل برای قاضی تحکیمه. آقای خویی میفرماید آقا این روایت را شما دلیل برای قاضی منصوب ندارید، ولکن الصحیح، این عبارتی که من الان در دست دارم مبانی تکمله المنهاج کتاب القضاء والحدود در موسوعه آیت الله خویی جلد 41، این چاپش از نظر صفحات با مبانی تکمله المنهاج مشهور فرق میکنه، جداگانه چاپ شده. این خب دیگه اول بحثیم دیگه، آداب القاضی و صفات او را مراجعه کنید. ایشون میفرماد ولکن الصحیح ان الروایت غیر ناظره الی نسب القاضی ابتداء، یعنی به قاضی ابتدایی ربطی نداره. و ذالک لان قوله، خب دلیل شما چی؟ دلیل ما اینه که در مشهوره ابی خدیجه آمده فانی قد جعلته قاضیا، و این جمله چطور آمده؟ این متفرع آمده بر قوله فجعلوه بینکم. ببینید دوستان عزیز، این عبارت مشهوره ابی خدیجه در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 13 به چاپ آل البیت، اما در جلد 18 چاپ اسلامیه. الان من جلد 18 چاپ اسلامیه دست منه، مشهوره ابی خدیجه رو بیارم در باب ابواب صفات قاضی. دوستان عزیز، همون اوائل ابواب صفات قاضی که ملاحظه کنید باب اوله، حدیث 50، باب اول حدیث 50، ابواب صفات قاضی اصلا هم اولین بابهایی است که شروع میشه دیگه، یعنی در اول جلد 18، جلد 18 یا جلد 27 را شما باز کنید، این ابواب صفات قاضی میاد. حالا این میشه حدیث 50. حدیث 50 را محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی منظور شیخ صدوق رحمت الله علیه است، به اسناد یعنی احمد ابن عائض که ما اینا را قشنگ طریق شیخ صدوق را بررسی کردیم، عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، صفتش هم جمال بوده یعنی مکاری بوده، شطور کرایه میداد. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم الصادق علیه السلام، دوستان این از نظر ادبی دوستان توجه داشته باشن، اینجا هم کنیه آمده، هم اسم آمده، هم لقب آمده. نگاه کنید، ابو عبدالله کنیه، جعفر ابن محمد اسمه، از صادق لقبه. خب شما اگر برای یک کسی خواسته باشید هم کنیه رو بیارید، هم لقب رو بیارید، هم اسم رو بیارید، کدوم یکی رو اول بیارید؟ در بحث علم، علم که بحث میکنه معارف در کتاب سیوطی و در کتاب‌های علمی دیگه، ادبی دیگه، این مبحث را دارم. میگن آقا رتبه اول مال کنیه، چون کنیه از همه عالی تره، قال ابو عبدالله. رتبه بعدی مال اسمه، جعفر ابن محمد. این جعفر ابن محمد میشه بدل از ابو عبدالله از نظر اعرابی، پس ما باید مرفوع بخونیمش، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد. بعد از صادق، یعنی لقب را آخر میاریم، چون لقب به منزله صفت است، هم برای کنیه هم برای اسم. خب پس قاعده رو دوستان عزیز از نظر ادبی براتون بگم تا خوب روشن بشه. از اجتمع اسم و لقب، لقب بعد میاد، اسم اول میاد، چون به منزله صفت لقب. از اجتمع کنیه و لقب، لقب بعد میاد و کنیه اول، چون لقب به منزله صفت برای کنیه. اما حالا از اجتمع اسم کنیه و لقب، اول کنیه میاد بعد لقب. ببخشید، اگر از اجتمع کنیه و اسم، کنیه و اسم، جعفر ابن محمد ابو عبدالله، اول کنیه میاد، چون کنیه جایگاه شرفیه. عربها در جایی که میخوان احترام کنن کسی را، کنیه را اول میارن. پیغمبر اکرم را وقتی با ابوالقاسم صدا میزدن میفرمود لبیک لبیک. لذا نگاه کنید، اول کنیه آمده، بعد اسم آمده، بعدم ببخشید بعد بله دیگه، و در رتبه آخرم لقب. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجو، بر حذر باشید. اون ایاکم منصوب به تحذیره، تحذیر و احذرکم، شما را بر حذر می‌دارم از اینکه بعضی از شما دیگران را به اهل جور، به قاضی جور ببرید. ولکن انظروا الى رجل منکم، نرید پیش قاضی بنی عباس، بنی الامیه، قاضی‌های جوری که در بلاد هستند، بلکه به قاضی اهل حق مراجعه کنید. نگاه کنید، انظروا، نگاه کنید دور براتون، الی رجل منکم، یک مردی که از خودتون باشه، یعلم شیئا من قضایانا، میداند چیزی را از قضایای ما، فجعلوه بینکم، او را بین خودتون حاکم قرار بدید. نگاه کنید آقای خویی چی میفرماید. آقای خویی میفرماید جمله فجعلوه امره، و این امر دارنده بر وجوبه. امام علیه السلام فرموده فإني إفافای تفریعه، خب فای تفریع که بود معناش اینه که جمله فإني قد جعلته تفریع بر فجعلوه، یعنی میگه فجعلوه بینکم، چرا چرا این فافای تفریع. و ثانیا ان در اینجا در مقام علت، اگر در مقام علت باشه دو وجهه، هم میشه ان نبخونیم هم ان بخونیم، این زمانیه که فا نباشه، اما اگر فا باشه فقط باید این نبخونیم. علت را جمله مستعنفه حساب میکنه عرب، علت را جمله مستقل حساب میکنه. فإنی قد جعلته قاضیا، من او را به عنوان قاضی قرار دادم. جعلته هم دو مفعولیه و قاضی هم میشه مفعول دومش در حقیقت. فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی، خب به سوی او ما مراجعه کنید. فتحاکمو، تحاکمو هم فعل امره، عرض خدمت شریف با سعادت شما که فجعلوه هم فعل امره، خب فتحاکمو الیه. پس این روایت الان روشن شد که مرحوم آیت الله خویی میفرماید جمله فإنی جعلته متفرع بر فجعلوه بینکمه، و این عبارت است از همون قاضیه که مجعول من قبل المتخاصمین هست، یعنی متخاصمین آمدن یک نفر ثالث رو معین کردن برای اینکه دلالت کنه بر حکم شرعی در حقیقت. این روایت رو دوستان عزیز مرحوم ثقت الاسلام کلینی هم نقل کرده، منتها در عبارت کافی به جای شیئا من قضایانا که جمع قضیه هست، شیئا من قضائنا وجود داره، یعنی مصدر آورده. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 4 در 20 جلدی ها در چاپ اسلامی 20 جلدی. پس بنابراین نتیجه مطلب چی شد از این روایت؟ نتیجه مطلب این است که کسی را که متخاصمان او را آمدن در حقیقت به عنوان حکم قرار دادن، حکم دوستان عزیز بر وزن فعله، ولی فعله به معنی فاعله، یعنی در حقیقت یا صیغه مبالغه یا صفت مشبهه، که صفت مشبهه اگر باشه بهتره. پس حکم به معنای حاکم. حاصل مطلب این میشه، آیت الله خویی دارن این مطلب را. فالنتیجه ان المستفاد از این روایت ان من جعله المتخاصمان بینهما حکمان، کسی که متخاصمان او را حکم قرار میدن، هو الذی جعله الامام قاضیا، او همون کسی که اتوماتیکی از ناحیه امام علیه السلام به عنوان قاضی قرار داده شده. ببینید امام او را قاضی قرار داده در حقیقت. فلا دلالت فی حالها، بنابراین این روایت ما دلالت میکنه بر قاضی تحکیم، نه دلالت میکند فلا دلالت فیها الا نسب القاضی، دلالتی بر نسب قاضی در این روایت وجود ندارد. دوستان عزیز اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.